طرح کسب و کار دیجیتال، مشاوره و خدمات عارضه‌یابی در دیجیتال ها، روش تهیه مدل و طرح در این کسب و کار و طراحی و پیاده سازی فرایند تحلیل این کسب و کارها. صبحتون بخیر باشه و از اینکه همچنان شنونده برنامه رویش از رادیو اقتصاد هستید ازتون ممنونم. آیه دکتر احمدزاده، بریم به سراغ پیامک ها. اینجا 912-23-98 نوشتن: ضمن عرض سلام و صبح بخیر، لطفاً بفرمایید تفاوت طرح کسب و کار و مدل کسب و کار چیست؟ آی فروهش از تهران.
خواهش میکنم. همونجور که عرض کردم، مدل کسب و کار در واقع نحوه طراحی و تولید ولیو یا ارزش رو در واقع مشخص میکنه که این ارزش همونطور که توضیح دادم یک کسری هست که در این کس صورت کس هر چیزی که به سرعت و به چالاکی و به زیبایی و به عوامل مثبت اشاره داره میپردازه، و مخرج کس هم به هر چیزی که به عواملی که جلوی این عوامل مثبت رو بگیره میپردازه. به عنوان مثال تو صورت کس ما عواملی مثل در دسترس بودن اون کسب و کارمون، سرعت خدمات بالا، چابکی و نوآوری رو میتونیم بیاریم. در مخرج کسب هم کاهش زمان و هزینه. در واقع اگه مخرج کسب زمان ما زیاد باشه و هزینه ما زیاد باشه، خیلی از مشتری ما ولیوی براشون ایجاد نمیشه. ما دنبال اینیم که این کسب رو ماکسیموم کنیم، در واقع این ارزش رو به مشتریانمون بدیم. اما وقتی میگیم طرح کسب و کار، در واقع داریم دقیق جزئیات کسب و کار رو به تفصیل داریم بیان میکنیم. در واقع مشخص میکنیم که چه درآمدهایی رو خواهیم داشت، چه هزینه‌هایی رو خواهیم داشت، در چه مقاطع این درآمدها وقوع خواهد کرد، هزینه‌های ما شامل چه بخشایی هست، هزینه‌های ثابت ما به چه صورت هست، هزینه‌های متغیرمون به چه صورت هست، هزینه‌هایی که یک بار انجام میشه، در واقع سرمایه‌گذاری‌های ما رو مشخص میکنه، بهش میگن کپکس یا کپیتال اکسپندیچر، که در واقع میشه همون مخارج سرمایه‌ای. مثلا شما وقتی یک زمین رو میخرید، یک بار این هزینه رو انجام میدید. این باید توی طرح کسب و کار دقیقاً مشخص بشه. یا یه سروری رو که خریداری میکنید، یا یک ذخیره‌سازی رو خریداری میکنید برای کسب و کارتون، یک بار خرید میشه. اینا رو بهش میگن هزینه‌های سرمایه‌ای. این هزینه‌ها باید در طرح کسب و کار مشخص بشه. یه سری هزینه‌های عملیاتی هم داریم که ما تو این هزینه‌های عملیاتی مشخص می‌کنیم که مثلا نیروهای ما هر ماه چقدر حقوق می‌گیرن، چه هزینه‌های سرباری رو داریم، در واقع این هزینه‌ها مشخص میشه. و نکته دیگه هم این هستش که طرح کسب و کار هدفش این هستش که ما بتونیم از بانک یا از یک سرمایه‌گذاری وام بگیریم. لذا اجزای طرح کسب و کار باید کامل کنار هم چیده بشه تا بتونیم این وام رو یا اون سرمایه گذاری رو در واقع از اون مشتریمون داشته باشیم. معمولا اجزای طرح کسب و کار شامل یک خلاصه مدیریتی هست. مدل کسب و کار همون چیزی که آماده کردیم برای ایجاد ارزش، اونو زمینه‌اش میکنیم. تیم مدیریتی رو مشخص میکنیم که چه افرادی هستن، سازماندهی این افراد چی هست، چه بازاری رو میخوایم وارد بشیم، در واقع اون کاستمر سگمنت یا بخش مشتریان مشخصی که مرحله قبل گفتیم و در مدل کسب و کار بهش اشاره کردیم و میگیم، رقبامون کی هستن، محصولات و خدماتمون چه محصولاتی هستن، چه جوری بازاریابی و فروش میکنیم، و در نهایت که مهمترین قسمت طرح کسب و کار هست، تجزیه و تحلیل مالی هست، که این هزینه‌ای که داریم انجام میدیم شامل هزینه‌های سرمایه‌ای و هزینه‌های عملیاتی با چه درآمدی در چه بازه زمانی برمیگرده به سرمایه گذار.
خیلی متشکرم. 30036 37 22 65 25 25 در راه ارتباطی ما و شماست. 912-21-48 نوشتم: با سلام و احترام، لطفاً گام های تدوین طرح کسب و کار رو سوال بفهمید. ارادت من میثم توکلی. بفرمایید.
من خدمت شما عرض کنم که به طور کلی برای تهیه طرح کسب و کار، اول از همه شما باید مدل کسب و کارتون رو، اول در واقع قبل‌تر از اینها شاید بهتره بگیم یه ایده ای رو باید داشته باشید که من میخوام یه کسب و کاری رو ایجاد کنم. فرض کنیم من میخوام در فضای دیجیتال یک فروشگاه اینترنتی ایجاد کنم. این ایده اولیه میتونه باشه. بعد از این که این ایده مشخص شد، ما باید مدل کسب و کارمون رو طراحی کنیم، یعنی همون نه بخش اصلی. چه ولیوی رو یا چه ارزشی رو میخواید تو این وبسایتتون ایجاد کنید، مشتریان شما چه افرادی هستند، چه طبقه‌ای از مردم هستند، از چه طریق و یا طرقی می‌خواید با این مشتریان در ارتباط باشید، فعالیت‌های کلیدی شما کیا هستند و شرکای کلیدی شما چه افرادی هستند و همچنین چه درآمدها و هزینه‌هایی رو برای این متصور هستید. این تا اینجا میشه ایده و بعدم مدل کسب و کار. حالا می‌خوایم طرح کسب و کار رو ایجاد کنیم. برای اینکه ایجاد طرح کسب و کار رو آماده کنیم، باید بریم محیط رو بسنجیم. یعنی یکی از مهمترین نکات این هستش که محیط رو تحلیل کنیم، بازارمون رو بشناسیم، اون مشتریان ما در چه بازارهایی الان حضور دارن و رقبایی که الان ما داریم چه رقبایی هستن. پس در واقع بعد از اینکه مدل کسب و کار مشخص شد، ما شناخت رو باید انجام بدیم. برای شناخت باید محیط رو بشناسیم، مشتریان و رقبامون رو بشناسیم. بعد از اون شروع کنیم پلتفرم دیجیتالمون یا اون وبسایتی که در نظر گرفتیم رو اون رو آماده سازی کنیم. برای اینکه اون طراحی انجام بشه، معمولا یه نمونه اولیه از اون به اصطلاح سایت یا وبسایت رو طراحی می‌کنیم، آزمایشش می‌کنیم، تستش می‌کنیم، زیر بار می‌بریم که اگر مردم و یا اون مشتریان ما وارد این سایت شدن، سایت ما به مشکلی نخوره، به اصطلاح خطا نده. بعد از اون توسعه میدیم این در واقع محصولمون رو یا این وبسایتمون رو. برای اینکه توسعه بدیم، میتونیم خدماتمون رو توسعه بدیم و یا محصولات جدیدتری رو اجرا کنیم. و مرحله آخرم مدیریت کل این داستان هستش. برای مدیریت کل این داستان باید به صورت مداوم، به خصوص وقتی کسب و کار دیجیتالی داریم که موضوع امروز ما هست، به صورت مداوم محیط و مشتریانمون رو پایش کنیم، نوسازی کنیم، نوآوری کنیم در مدل کسب و کارمون و همافزایی کنیم و اگر تعارضاتی بین تیممون هست، اون تعارض ذات رو برطرف کنیم. یه کلمه خیلی مهم در اینجا وجود داره که طرح کسب و کار ما حتما باید در طول زمان پایش بشه. در طول ماها، هر ماه اون هزینه ها، درآمد هایی که پیش بینی کردیم و رقبای جدیدی که میان، تأثیری که میذارن، حتی پرایسینگ یا قیمت گذاری محصولات یا خدمات ما باید هر ماه پایش بشه. اگر نیاز به اصلاح داره، اصلاح بشه.
بسیار. 30,367 و 22,65,25,25 915-0800 نوشتم با سلام، علیرضا سبیانی از مشهد هستم. من در کار برق صنعتی مشغولم. استاد چه نرم افزاری ارتباط با مشتری رو با کیفیت خوب و قیمت مناسب معرفی میکنم؟
نرم افزارهای ارتباط با مشتریان نرم افزارهایی هستن که یک ویژگی‌های مشخصی دارن. یعنی نمیشه مثلا بگیم به نرم افزار CRM مشهور هستن، در واقع مخفف کلمه Customer Relationship Management هستش، یا نرم افزارهای مدیریت ارتباط با مشتری. این نرم افزارهای از پیش تعریف شده‌ای هستن، ویژگی‌های مشخصی دارن. فرقی هم نمی‌کنه شما این نرم افزار گرون قیمت مثلا CRM شرکت مایکروسافت رو خریداری کنید یا یه CRM ایرانی از هر کدوم از شرکت‌های ایرانی خرید کنید، فرقی نمی‌کنه. فقط نکته کلیدی مراحل ارتباط با مشتری هست. همونجور که عرض کردم، توی بیزنس مدل یا مدل کسب و کار ما یک کاستمر سگمنت داریم، یا همون بخش مشخصی از مشتریان داریم. حالا توی CRM یا نرم افزار ارتباط با مشتری، ما باید این مراحل ارتباط با مشتری رو مشخص کنیم. یه مثال بزنم. اولین مرحله بهش میگن مرحله لید، یعنی یک سرنخ. مشخص باید بشه که این مشتریان از طریق کدام یک از کانال‌های ارتباطی با ما در ارتباط بودن. مثلا چند نفر از شبکه‌های اجتماعی ما اومدن وارد وبسایت ما شدن، چند نفر توی گوگل یا سایر سرچ انجین ها یا موتورهای جستجو ما رو جستجو کردن و به ما، بهش میگن دایرکت لید. دایرکت لید یعنی کسایی که تو اینترنت سرچ میکنن، جستجو میکنن یه سری کلمات کلیدی رو و این از طریق این کلمات کلیدی به ما وصل میشن. پس ما باید توی این CRMمون حتما لید رو یا سرنخ رو داشته باشیم. بعد حالا بعد از این سرنخ باید تبدیلش کنیم به یک پتانسیال کاستمر یا مشتری بالقوه. این مشتری بالقوه میاد وارد سایت شما میشه، یک سری از محتویات سایت شما رو میبینه، خدمات شما رو میبینه. حالا نکته بعدی اینه که خب این مشتری چجوری میتونه از شما خرید کنه؟ یعنی پتانسیال کاستمر یا مشتری بالقوه رو ما تبدیلش کنیم به یک کاستمر، یعنی یک مشتری. پس این شد مرحله سوم، وقتی که خرید میکنه. مرحله آخر لویالتی کاستمر یا لویال کاستمر هست که بهش میگن مشتری وفادار. شما چه کارهایی رو میکنید که این مشتری دوباره برگرده و از شما خرید کنه. در واقع این چهار مرحله شامل سرنخ، مشتری بالقوه، مشتری بالفعل و مشتری به اصطلاح لویال یا همون مشتری که به اصطلاح به شما وفادار باشه، این چهار مرحله باید جدا بشه در CRM و من بدونم مثلا از 1000 مشتری که سر نخ من بودن چند نفرشون به مشتریان بالقوه تبدیل شدن، چند نفرشون به مشتریان بالفعل و چند نفرشون به مشتریان وفادار.
آقای خانم مهاجر از مشهد نوشتن لطفاً از مهمان بپرسید فرق بین طرح کسب و کار و طرح تجاری چیست؟
بله، ببینید ما در واقع طرح کسب و کارمون طرح تجاری هستش، خیلی فرق نمی کنه. اما شاید بهتر بود این سوال رو میپرسیدن که فرق طرح توجیهی و طرح کسب و کار چی هستش، چون اینا با هم متفاوت هستش. وگرنه طرح کسب و کار و طرح تجاری یکی هستش و به نام بیزنس پلن میشناسن. حالا بعضیا بیزنس رو تجاری معنی میکنن، بعضیا بیزنس رو کسب و کار معنی میکنن، به همین دلیل دو تا کلمه یکسان هست. اما بین طرح توجیهی یا فیزیبیلیتی استادی و طرح کسب و کار یا بیزنس پلن تفاوت‌های مشخصی وجود داره. معمولاً شرکت‌ها، سازمان‌ها، افراد، به خصوص کسایی که می‌خوان سرمایه‌گذاری درستی انجام بدن، از بیزنس مدل یا مدل کسب و کار مستقیم وارد طرح کسب و کار نمی‌شن. ابتدا یک طرح توجیهی آماده می‌کنن، بهش میگن فیزیبیلیتی استادی. معمولاً در مراحل ابتدای کار ایجاد میشه. تفاوتش اینه که چندین سناریوی مختلف رو برای طراحی و تولید اون خدمات و یا اون محصولات در نظر میگیرن. فرض کنید مثلا میگن ما این محصولات و خدمات رو از طریق وبسایت به فروش برسونیم، پس این میشه یک سولوشن یا راهکار، یا از راهکارهای دیگه ای مثلا مستقیما بریم خرید و فروش رو انجام بدیم. پس توی طرح توجیهی ما چندین سناریو رو بررسی میکنیم، اما وقتی میرسیم به طرح کسب و کار دیگه یک سناریوی از مشخص شده نهایی رو ما مد نظر قرار میدیم. بعد نکته بعدی در واقع طرح توجیهی، میتونه یک تیم بیرونی بیاد برای ما تحلیل کنه، مشخص کنه، ولی وقتی طرح کسب و کار میشه معمولا تیمی که خودش میخواد اون کسب و کار رو مدیریت کنه فعالیت اصلی رو انجام میده و در تهیهش نقش اصلی داره. طرح توجیهی ابتدای کار که مشخص شد دیگه بروز نمیشه، اما طرح کسب و کار هر ماه، هر سه ماه یه بار باید در طول اون کسب و کار بروز بشه.
خیلی متشکرم. یه فرصت کوتاهی دوستان ما بدن، برمیگردیم با ادامه برنامه رویش در خدمتون خواهیم. صبحتون بخیر باشه انشالله و ممنون که همچنان شنونده برنامه رویش از رادیو اقتصاد هستید. امروز راجع به تهیه مدل طرح کسب و کار دیجیتال و مشاوره و خدمات عارضه‌یابی در دیجیتال ها، روش تهیه مدل و طرح در این کسب و کارها و طراحی و پیاده سازی فرایند تحلیل این کسب و کارها داریم صحبت میکنیم با آقای دکتر محمد احمدزاده، مدرس و مشاور کسب و کار. شما اگر راجع به مدل و طرح کسب و کار دیجیتال سوالی دارید میتونید از طریق 30,000-36,37 پیامک بفرستید یا از طریق 22,65,25,25 با ما در ارتباط باشید و سوال خودتون رو مطرح کنید. آقای دکتر احمدزاده، دوست عزیزی نوشتن میخوام یک استارتاپ در حوزه توزیع نان راه اندازی کنم، چطور مدل کسب و کار خودم رو راه اندازی کنم؟
بله، به طور کلی استارتاپ ها مهمترین تفاوتشون با سایر کسب و کارهایی هستش که مدل های کسب و کارشون دیسراپتیو هستش. در واقع به این مدل های کسب و کار بهش میگن مدل های کسب و کار برهم زننده یا آشفته کننده. این مدل های کسب و کارهایی که تو استارتاپ هستن چون از عنصر نوآوری و خلاقیت استفاده میکنن، به صورت نمایی یک دفعه رشد درآمدی فراوانی رو خواهند داشت. به همین دلیل که اکثر جوانای ما الان به سمت استارتاپ ها و طراحی استارتاپ ها رفتن. مهمترین نکته در یک استارتاپ تیمی هستش که قراره کنار هم اون کسب و کار رو اجرا کنن. معمولا استارتاپ ها یک سری جوان ها هستن که در کنار هم با توجه به سرمایه‌ای که پدرشون، مادرشون یا اقوامشون در اختیارشون میذارن یا خودشون جمع کردن، کنار هم شروع میکنن به فعالیت و یک محصولی رو یا یک خدمتی رو در فضای، معمولا هم در فضای دیجیتال یا از اینترنت، از ابزارهای دیجیتال استفاده میکنن و این مدل رو در واقع ایجاد میکنن. مهمترین توصیه‌ای که به این مدل های استارتاپی میشه کرد، اول از همه تیم درستی رو برای انتخابشون، در واقع برای کنار هم قرار گرفتن و برای اینکه اون کسب و کار رو ایجاد کنن، باید این تیم رو کنار هم بیارن. ما بهش میگیم که هیچ موقع برای اینکه شما روی استارتاپ سرمایه گذاری، هیچ موقع روی یک اسب سرمایه گذاری نمی کنید، بلکه روی سوارکاری که روی اون اسب نشسته سرمایه گذاری می کنید. و لذا اون تیمی که داره اون اسب رو میرونه یا در واقع اون کسب و کار رو میرونه خیلی مهمه. اما در مورد مدلش، توی مدل کسب و کارهای استارتاپی ما باید به درآمدزایی توجه ویژه‌ای کنیم. 9 تا روش درآمدزایی برای استارتاپ‌ها هستش. استارتاپ‌ها باید این 9 تا روش رو یاد بگیرن و در اون استارتاپشون پیاده سازی کنن. به اصطلاح مدل اول از این 9 مدل، مدل واسطه گریه. ببینن که آیا میتونن در این پلتفرم یا اون به اصطلاح کسب و کار دیجیتالی که ایجاد کردن مردم رو به نانوایی ها متصل کنن یا نه. یعنی مهمترین کاری که الان توی این کسب و کارهای استارتاپی هست نیستش که یه واسطی بشن بین مردمی که نون میخوان و نونوایی های مختلف شهر تهران، و از طریق این واسطه گری یه درآمدی رو یا یک مبلغی رو در واقع درخواست کنن. در کنار این میتونن مدل تبلیغات، درآمد تبلیغات رو داشته باشن. یعنی بیان نانوایی های مختلف در این پلتفرم تبلیغاتشون رو قرار بدن و محصولاتشون رو تبلیغ کنن، نانهای رژیمی، نانهای مختلف سنتی یا صنعتی، و در واقع با از طریق تبلیغات درآمدزایی داشته باشن که موفق بشن. و این در واقع این دوتا قسمت به نظر من میتونه برای رشد این نوع استارتاپ هایی که میخوان یه محصول یا خدمت رو از یه جای دیگه از نانوایی بگیرن و به مردم تحویل بدن، از این دو مدل درآمدزایی میتونن استفاده کنن.
30,36,37,22,65,25,25. شنوندهی نوشتن برای راه اندازی یک فعالیت استارتاپی درباره فروش آنلاین گل چطور باید حاشیه سود رو بررسی کرد و چه طرحی رو باید پیگیری کنه؟
بله، شاخص‌های مشخصی برای تعیین حاشیه سود هستش. اولین قدمی که دوستان باید انجام بدن این هستش که اول تو همون مدل کسب و کار جریان‌های درآمدی و جریان‌های هزینه‌شون رو لیست کنن. من در مورد هزینه‌ها صحبت کردم. ما 2 دسته هزینه مشخص داریم: هزینه‌های سرمایه یا کپکس که یک بار انجام میشه، معمولاً در ابتدای کار هست، مثل اجاره یک محل یا خرید یک منزل یا سرور یا تجهیزاتی که برای وبسایتشون یا اون پلتفرم دیجیتالیشون نیاز دارن. این هزینه‌ها رو باید مشخص کنن.
بله.
بعد هزینه‌های عملیاتی هست که هزینه‌های هر ماهشون هست. این هزینه‌های هر ماه رو باید در یک جدولی قرار بدن، هم هزینه‌های سرمایه‌ای هم هزینه‌های عملیاتی. معادل اینها باید درآمدهاشون رو مشخص کنن و پیش‌بینی کنن با توجه به مدل‌های مختلف درآمدزایی که توی کسب و کارهای دیجیتال و استارتاپی حالا بیشتر هستش، چه مدل‌های درآمدی رو می‌بینن و چه تخمینی رو می‌تونن بزنن با توجه به اون بازاری که در نظر گرفتن و با توجه به تحلیل داده‌هایی که هر ماه دارن از اون کسب و کارشون انجام میدن. مثلا میرن از ابزارهایی مثل ابزار، حالا فرض کنید یکی از مهمترین ابزارهای تحلیل کسب و کار دیجیتال گوگل آنالیتیک هستش، آنالیز میکنه. شرکت گوگل یه ابزاری داره که به شما میگه مثلا تعداد یوزراتون چند نفر بوده، چند نفر خرید کردن، چند نفر کاستمر یا مشتری شما هستن. در واقع یک جور یک CRM یا نرم افزار ارتباط با مشتری هم هست. پس درآمدهاشون هم لیست میکنن و هر ماه پایشش میکنن. با تفاضل درآمد از هزینه میتونن تخمین بزنن سودشون چقدر هستش و نقطه بازگشت سرمایه گذاریشون در چه نقطه‌ای هست، که شاخص‌های مشخصیه مثل MPV, IRR, Payback Period. اینا شاخص‌های علمی تحلیل مالی هست. مثلا NPV یا مخفف Net Present Value میگه ارزش سرمایه گذاری شما در چه نقطه‌ای به نقطه سر به سر خودش خواهد رسید و در اون نقطه شما چه عددی رو درآمد کسب خواهید کرد و از اونجا به سوداوری خواهید رسید. این بازه‌های زمانی و این اعداد و شاخص‌های مالی رو از طریق تهیه این جداول میتونیم آماده کنیم. اگر تو اینترنت جستجو کنن فقط کافیه بنویسن تجزیه و تحلیل مالی کسب و کار، اکسل های آماده این موضوع میتونه در اختیارشون قرار بگیره.
بله. 30367 سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد و 22652525 شماره تلفن رادیو اقتصاد است. شما میتونید سوالتون خودتون مطرح کنید مثل این شنونده.
سلام، قربان وقتتون بشه. میخوام ببینم که ما کجا میتونیم یه آموزش بگیریم برای اینکه یه فروشگاه دیجیتال راه بندازیم.
بفرمایید.
خیلی از مؤسسات هستن که این دوره ها رو برگزار میکنن. من حالا اگر اسم ببرم تبلیغ میشه. من پیشنهاد میکنم قبل از اینکه این هزینه ها رو انجام بدن از آموزش های آنلاین ویدئویی که الان پلتفرم های اتفاقا خود این یک کسب و کار دیجیتالی هستش. یه سری از پلتفرم ها یا زیرساخت‌های آماده‌ای وجود داره که این سری ویدیوهای آموزشی رو در اختیار دوستان قرار میده. به نظر من هزینه سنگین نکنن در ابتدای کار، بیان از همین ویدیوهای آموزشی که هم زمان خیلی فشرده‌ای داره هم کپسولی هست، در واقع خیلی فشرده، یا آموزش آماده‌ای رو در اختیارشون میگذاره، هزینه خیلی کمی هم ازشون میگیره که شما کافیه بنویسید آموزش‌های آنلاین به اصطلاح تجزیه و تحلیل کسب و کار و یا فروشگاه‌های آنلاین، بلافاصله این آموزش‌ها داده میشه. در ضمن تو خود این آموزش‌ها سایت‌های آماده‌ای را معرفی می‌کنه یا زیرساخت‌های آماده‌ای را معرفی می‌کنن بهشون که بتونن بلافاصله اون زیرساخت‌ها رو استفاده کنن. اگر این آموزش‌ها کافی نبود برن از مؤسسات مختلفی که الان توی تهران یا شهرستان الان زیاد شدن از این خدمات آموزشی استفاده کنن. باز اگر دیدن تو اون شهرستانشون نبود این خدمات و مؤسسات، میتونن از ویدیوهای آموزشی رایگانی که الان تو خیلی از شبکه‌های اجتماعی هست از اونها استفاده کنن. ما خیلی ویدیوهای آموزشی داریم که میتونیم از اون استفاده کنیم.
دوست عزیز نوشتن منظور شما از کسب و کارهای دیجیتالی چه مدل‌های درآمدی است؟
خیلی سوال مهمیه. من خیلی زودتر از اینا منتظر این سوال بودم، چون مهمترین بخش از یک کسب و کار درآمدزاییه. ما 9 تا مدل درآمدزایی در کسب و کارهای دیجیتالی داریم که هر شرکت یا هر فردی که میخواد وارد فضای دیجیتال بشه، یعنی میخواد از اینترنت ابزار شبکه‌های اجتماعی درآمدزایی کنه، باید با این 9 تا مدل آشنا بشه. 2 تا مدل رو برای اون دوستی که میخواست به سالان خدمات آنلاین نون فروشی آنلاین رو ارائه بده توضیح دادم. یک مدل در واقع واسطه‌گری هست، بهش میگن بروکریج. در واقع شما یک فضایی رو ایجاد میکنید که مشتری به یک محصول مشخصی از فروشنده برسه. پس مشتریان یه طرف بازی هستن، فروشندگان هم یه طرف. شما یک بستری رو ایجاد میکنید که بتونن این خدمات رو ارائه. الان خیلی از سایت ها مثلا میبینید جنس دست دومی فردی داره میخواد بفروشه و از این روش در واقع میذاره توی اون سایت، حالا من اسم نمیارم که تبلیغ سایتی نشه، و بعد افراد میان خرید میکنن. ریسک این در واقع به اصطلاح کسب و کارها هم این هستش که فروشنده و خریدار باید یه شناختی نسبت به هم پیدا کنن. مدل بعدی مدل تبلیغات هست که شما میتونید در صفحه سایتتون از اون تبلیغات آنلاین استفاده کنید. مدل سوم داده محوری یا واسطه اطلاعاتی است که شما میتونید از سایت هایی که اطلاعات خوبی رو راجع به این بازار مشتریان دارن ازشون بگیرید، بابت این اطلاعات باید هزینه کنید، یا خودتون بشید یه مرجع اطلاعاتی برای سایر افراد و این اطلاعات رو بفروشید. کاری که الان شرکت گوگل میکنه، مثلا به شرکت‌های معتبر اطلاعات محصولات اون شرکت رو میفروشه که مثلا میگه فرض کن شما یک کتونی فروش یا یک به اصطلاح کفش فروش هستید، این کارو با شرکت نایکی کرده، در واقع شرکت نایک. گوگل اومده اطلاعات مردمی که کتونی نایک خریدن رو در اختیار شرکت نایکی قرار میده و بابت این پول میگیره. مدل بعدی مدل بازرگانی تجاری هست که در اون شما یک بستری رو ایجاد میکنید، مردم بتونن خرید کنن از سایت شما و شما یه سری فروشگاهایی رو از قبل توی سایتتون قرار دادید، افراد از سایت شما خرید میکنن، شما اون جنس رو از فروشنده میگیرید و به مشتری تحویل میدید. مدل بعدی اینه که خودتون مستقیم اگر تولید کننده هستید خودتون مستقیم انجام بدید. بهش میگن مدل مانیفکتچرینگ یا تولید مستقیم و ارتباط مستقیم. مدل بعدی مدل مشارکتی یا همکاریه، میتونید با همدیگه تعامل کنید، چند تا سایت بشین، به همدیگه تبلیغات بدین، از تبلیغات از فضای مشترک هم استفاده کنید و از مشتریان هم استفاده کنید. به این مدل میگن مدل افیلیت یا مدل مشارکتی. مدل بعدی مدل عضویت، سابسکرپشن بهش میگن، یعنی شما هر کسی میخواد از خدمات شما استفاده کنه ماهی آتومن یه عدد مشخص رو پرداخت کنه به عنوان آبونمان. مدل بعدی مدل اجتماعیه که شما یه شبکه اجتماعی ایجاد کنید و بعد در مثل خیلی از الان شبکه‌های اجتماعی این کارو دارن میکنن و بعد از اون شبکه اجتماعی تبلیغات بگیرید یا از مدل‌های دیگه استفاده کنید. و مدل آخر اعتباری هست که افراد یه اعتباری رو استفاده میکنن و از خدمات شما استفاده میکنن، بهش میگن مدل یوتیلیتی یا آن دیمند، که بر اساس نیازشون میان. مثلا شما یه ویدئوی آموزشی رو میتونید به مدل اعتباری بفروشید، هر ویدئو مثلا 10,000 تومان. اینم میشه یکی از روش‌های مشخص.
بشنویم صدای یک شنونده رو که از طریق 22652525 سوالشون رو مطرح کرد.
با سلام به دستان در کارهای خوب رادیو اقتصاد، من مجید هستم از تهران. من خواستم یه فروشگاه مجازی در رابطه با صنایع چوب را بندازم چون خودم تولید کنندم. من محتوام کمه، میخواستم که ببینم که چجوری میتونم در واقع کاری بکنم که جذاب باشه این سایت من، که مشتریان با تعداد کم بودن محتوا ولی باز سرچ کنن و نگاه کنن که من بتونم کسب کارم رونق بدم. خیلی ممنونم، برنامه خوبتون، وقت بخیر، خدا بخیر.
ببینید دوستان، دوست عزیز، شما باید اگر میخواید وارد فضای دیجیتال بشید 90% به اصطلاح موفقیت به محتوای شما برمیگرده. یعنی این که شما توی جستجوی گوگل یا جستجوی سایر سرچ انجین‌ها یا موتورهای جستجو در صفحه اول قرار بگیرید. برای اینکه در صفحه اول قرار بگیرید، مهمترین چیز این هستش که محتوا تولید کنید راجع به اون محصولات یا خدماتتون. پیشنهاد بنده این هستش که چند تا کار میتونید انجام بدید. یکی این که از همون محتواهایی که وجود داره و تهیه کردید عکس بگیرید و برای هر کدوم از اون محتوا یه داستان بنویسید که این محتوا، که این محصول چجوری تولید شده. مثلا اگر به اصطلاح سازنده یک مثلا یه میزی رو طراحی کردید، بگید این میز چوبش از کجا اومده، بعد چه اتفاقاتی راجع به اون چوب افتاده، چجوری رنگ‌آمیزی شده، مراحل داستان شکل‌گیری اون میز یا اون صندلی رو توضیح بدید برای مردم. این محتوا به دلیل اینکه منحصر به فرد هست و معادلی نداره و شبیهش در وبسایت‌های دیگه نیستش، میتونه برای شما یک محتوای منحصر به
واقعیت رو بگه.
بله، واقعیت رو بگه،
داستان نه اینکه تخیلی بسازن.
نه نباید بسازن. آره. حالا ما یه چیزی که توی این داستان توی این موضوع داریم بهش میگن یوزر استوری. منظور من از یوزر استوری یعنی که مشتری یا اون کاربر بدونه که داستان تولید این محصول چی بوده و در واقع اینو محتواش رو مشخص کنه. حتما توی سایتتون سعی کنید عکس اون محتوا رو بذارید یا اون محصول رو بذارید و این محتواها رو به هم لینک کنید. مثلا شما یک محصولی دارید میز، یه محصول دیگه دارید صندلی، حتما توی محتوای میز مشخصا اشاره کنید که من محصول مشابهی دارم به نام صندلی و این کلمه صندلی رو هایپر لینک کنید به اون سایت محصول دیگرتون. این ارتباط باعث میشه که کم کم شما یک نتورکی از محتوا ایجاد کنید و این محتوای شما کم کم قوی بشه. اگر نمیخواید محتوا ایجاد کنید، مجبورید هزینه‌اش رو بدید. برید، خیلی از سایت ها هستن که یه هزینه رو میگیرن و اون سایت رو میارن توی صفحه اول سرچ انجین ها و موتورهای جستجو، ولی خب بعد از این مدتی دوباره از صفحه اول شما خارج میشید. به خاطر چی؟ به خاطر که شما از طریق تبلیغات اومدید و از طریق هزینه کردن اومدید وارد صفحه اول شدید و توی جستجوها در واقع سایت شما اومده. به همین دلیل دیری نمیپیمایه در واقع که شما از اون صفحه اول دوباره خارج میشید. پس برگردید به همون محتوا سازی و تولید محتوا. روزی یه دونه محتوام تولید کنید یا هفته ای دو تا محتوام تولید کنید، خودش میتونه ارزشمند باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر محمد احمدزاده، مدرس و مشاور کسب و کار. ممنونم از شما دید.
خیلی ممنونم،
قربان شما، موفق باشید و از شما دوستان عزیزم سپاسگزارم، ما را همراهی کردید. اوقات خوش. یا علی مدد، خدا نگهدار. Thank you.